ساعت 14. اینجا شیراز است. سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در ایران، رادیو فارس.
برگزاری نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی با حضور رئیس جمهور آقای پزشکیان، عمل به آموزه‌های آسمانی راهگشای دولت در اداره امور کشور است.
از امروز آغاز شد رسیدگی به شکایت داوطلبان تایید صلاحیت نشده ی انتخابات شوراهای اسلامی شهر در هیئت‌های نظارت استان.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد اجرای طرح کارت امید مادر از نخستین روز فروردین 1405 تمام کودکانی که از این تاریخ به بعد متولد شوند تا 2 سال مشمول دریافت مبلغ 2,000,000 تومان در قالب کالابرگ خواهند شد.
هشدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره عواقب هر گونه مداخله نظامی آمریکا در ایران. کایا کالاس: اقدامات ایالات متحده پیامدهایی در پی دارد که کنترل آن دشوار است.
و واکنش ترامپ با انتشار اخباری درباره مخالفت رئیس ستاد ارتش آمریکا با حمله نظامی به ایران. رئیس جمهور آمریکا این بار مستقیما مردم ایران را تهدید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم ارمی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و جهان.
حفظ وحدت و انسجام از جلوه های عملی مفاهیم قرآنی است. رئیس جمهور در نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی این را گفت و افزود عمل به آموزه‌های آسمانی راهگشای دولت در اداره امور کشور است. آقای پزشکیان در همین چارچوب بر حل مشکلات معیشتی مردم تاکید کرد و گفت با همکاری جمعی همه مسائل کشور قابل حل و فصل است.
با تلاوت یک قاری 10 ساله جلسه آغاز شد. 68مین شورای توسعه فرهنگ قرآنی با حضور رئیس جمهور و حداکثر اعضا، متشکل از وزرا، رؤسا و جمعی از فعالان و مدیران سازمانهای قرآنی در کشور. حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها: مهمترین تکالیف قرآنی دستگاه‌ها رو چه چیزایی می‌دونید؟
به نظرم میرسه عمل به قرآن در تکالیف دستگاه‌ها در قالب خدمت خودشونشون میده.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان:
ما 2 تا هدف رو در وزارتخونه تعریف کردیم، یکی قهرمان قرآنی و یکی جوان قرآنی.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش:
یکی از کارهای خیلی خوبی که تو این حوزه انجام دادیم، خب نهضت ملی حفظ قرآنه که حالا از یک جز شروع میشه تا حفظ کامل قرآن.
حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی:
ترویج فرهنگ قرآنی در دستگاه ها رو چطور ارزیابی میکنید؟
با توجه به یک کار قرارگاهی که در شورای توسعه فرهنگ قرآنی داره تلاش میکنه حد اکثر تعامل و فعالیت‌های تیمی و جمعی بین دستگاه‌ها تقویت بشه.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
وقتی کار جمعی و حرکت جمعی بی نام و نشان انجام بشود، میبینیم این کار اثر بخشی مثل محفل صورت میگیره یا زندگی با آیه ها.
در این نشست عملکرد دستگاه ها در اجرای ماموریت های قرآنی پیش بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت تشریح شد.
در ادامه گزارشی از رشد شاخص های قرآنی در استان های آذربایجان غربی و خراسان جنوبی هم ارائه شد.
رئیس جمهور هم از اهمیت عمل به مفاهیم و دستورات قرآن گفت:
من اعتقادم این قرآن برای اجراست، نه برای خوندن و ثواب. اومده ما رو هدایت کنه
و اجرای پویش ملی حفظ آیه های قرآن کریم را مؤثر دانست.
زندگی با آیات اینا شروع شده، به نظر من خیلی میتونه مؤثر باشه. این بچه‌هایی که این استعدادو دارن اگر تو مسیر قرار بدی برترین میشن. ما باید نوعی آموزش بدیم که اینا الگوهایی بشن، الهام بخش بشن، همون چیزی که مقام معظم رهبری میفرماید.
آقای پزشکیان حفظ وحدت و انسجام را از جلوه های عمل به مفاهیم قرآنی برشمرد و بر توجه جدی دولت به حل مشکلات معیشتی مردم تاکید کرد.
ما الان بیشترین فشاری که تو دولت رو ما هست بحث معیشت مردم داریم، تلاش میکنیم انشاءالله حل کنیم و اعتقادم بر اینه، باورم بر اینه اگر دست به دست هم بدیم بیچون و چرا حلش میکنیم.
رئیس جمهور همچنین رعایت صداقت و عدالت را از اصول اساسی در مسیر تحقق اهداف و جلب اعتماد عمومی عنوان کرد.
اگر مسلمونیم باید قدرت داشته باشیم، باید عزت داشته باشیم، باید خلاقیت داشته باشیم، باید مهربان باشیم، باید صادق باشیم، باید راست بگیم، باید الگوی درستی باشیم و قرآن به نظر من و راه امام و مسیر امام اصلا همینه.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با ماه مبارک رمضان، محفل خانوادگی تلاوت قرآن کریم هر شب ساعت 21 در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه برگزار می شود. در این محفل معنوی خانواده ها به همراه فرزندان در کنار یکدیگر یک جزء از کلام الله مجید را قرائت می کنند.
در حرم مطهر بانوی کرامت حوالی ساعت 21 با حضور خانواده ها محفلی نورانی برپا می شود.
با همسرم و بچه ها اومدم، مادر و خواهر و خواهرزاده‌ام هم هستن.
خانوادگی با دخترم، آقامون و بالاخره بچه های دیگه، پسرم و اینا همه هستیم.
محفلی که در شب‌های ماه رمضان با حضور حافظان قرآن یک جزء از کلام وحی تلاوت می شود.
بالاخره ماه قرآنه، تأثیرات معنوی زیادی داره. وقتی تو این جو انسان قرار بگیره، اون هیله‌های شیطانی خود به خود کنار.
خیلی عالیه، فضای خیلی خوب و مناسبیه. خیلی بچه‌ها مشتاقن که تو این فضا شرکت کنن.
محفل بسیار خوبه، یه جمع خودمونیم.
تلاوتی که با حضور صمیمانه پدر و مادرها در کنار فرزندان همراه است.
لذت میبرن. حالا بچه هم رفتن وضو بگیرن، الان ملحق میشن دور هم بشینیم. اونا فکر میکنم اشتیاقشون خیلی بیشتر از ما بزرگتر هست. بله بله، چون ما قبلا عقب نشسته بودیم، اصرار کردن که بیم جلو بشینیم.
حس خوبیه برای کسایی که برای اولین بار اومده باشن، تجربه خوبی میشه.
قرآن آیه به آیه خوانده میشود و جان روح افراد با کلام وحی انس میگیرد.
بچه ها کنار ما میان میشینن و چون کنار هم هستن مشتاق‌ترن که بشینن بخونن و اینا، و هم یه دیدار تازه میشه و فضای خوبیه برای اینکه تو ماه رمضان بیشتر با هم ارتباط داشته باشیم.
پس از گذشت چند سال از تلاوت خانوادگی قرآن در حرم مطهر، این طرح الگویی برای ترویج تلاوت قرآن در بین خانواده ها تبدیل شده است.
مهدی ساجدی، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر بانوی کرامت، قم.
افطاری ساده در مسجد جامعه هفشجان در جنوب چهارمحال بختیاری، سفره‌هایی که با نان و پنیر و سبزی تزیین می‌شود، اما سادگی و همدلی در آن حرف اول را می‌زند.
افطاری ماه مبارک رمضان در مساجد از همین سادگی ها شروع میشه، از همون یک لقمه نان کوچک و چای خوش رنگ و لعاب.
این افطاری نون و پنیر ساده کنار هم بود.
توفیق خاص و بزرگیه که نصیب ما شده.
خدا رو شکر الحمدلله خیلی استحال خوبی هست.
خیلی لذت میبریم، خیلی خوبه.
میان اینجا افطاری میکنن، برای مردمم که نیاز داشتن دعا میکنن.
مردم به بهونه ماه رمضان کنار هم داخل مسجد جمع میشیم.
خیلی خوشحالیم که هر شب یه افطاری ها بچه ها زحمت میکشن.
به کوری چشم دشمنان بالاخره مسلمان ها پای این دین اسلام هستن.
کودکان و نوجوانان هم شیرینی این حضور رو دوچندان کرده بودن.
خوشحالم که میتونم مثل بزرگتران روزه بگیرم.
خودم رو دوست داشته اما مهمونه صفرش.
روزه گرفتن کنار مامان باباها خیلی حس خوبی داره.
از خودم میخوام که کمکم کنه مثل مامان بابا روزه بگیرم.
البته برگزاری دوره همی آموزشی هم بخش دیگری از این برنامه بود.
سعیمون بر اینه که شبها یک جلسه معرفتی، یک گرده معرفتی با دوستان داشته باشیم که در ادامه هم بتونن معارف دین رو انشالله یاد بگیرن.
مسجد جامع شهر حبشجان با سفره افطاری ساده تا پایان ماه مبارک رمضان میزبان روزداران خواهد بود. مساجد در ماه مبارک رمضان به پایگاه‌هایی تبدیل شدن تا دلها به هم نزدیک بشن و روح همدلی و مهربونی زنده بمونه. نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما، شهر حبشجان.
سفره‌های افطاری در برخی مساجد کابل در همه روزهای ماه مبارک رمضان برای نیازمندان و روزداران پهن می‌شود. اقدامی که به نوعی ترویج فرهنگ روزداری و توجه به نیازمندان و گرسنگان است.
دلها پیش از افطار با دعا باز می شود. دعا برای رفع گرفتاری همه مسلمانان و شفای بیماران. 14 سال است که در این مسجد در شبهای ماه مبارک رمضان بوی قابلی پلو، غذای معروف افغانها، با عطر ایمان و اخلاص در هم می آمیزد.
دوستای زیاد داریم که از این به اصطلاح ما قابلی پلو از این استفاده می کنن. سالیان سال غذای خاص افغانستان است. از روغن، برنج، با اصطلاح ما کشمش برش میگیم، خلال زردک، امرای گوشت و ترکیبات مساله و اینای از ناکی هستن. بله.
ماه رمضان ماه برکت است، ماه عزت است، ماه قرآن است، ماه تمام مسلمان است. کوشش ما به این است که باز همه همبستگی خود داشته باشیم، همدلی خود داشته باشیم. از مسلمان های دنیا خواهش میکنم، نیس یک بزرگ و نیس یک سفید، که با هم باشین و کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله در همجم باشیم.
میهمان این مراسم آقای حقروان اهل تبریز بود که سالهاست با افغانستان داد و ستد اقتصادی دارد و امشب نه برای تجارت بلکه برای دلش آمده بود.
من 2-3 سال قبل مراسم افطاری اینجا را از فضای مجازی دیده بودم. خیلی به حساب حس خوبی برام دست داد که امسال بتونم به حساب از نزدیک این مردم و این زحمتکشان را از اینجا ببینم. آدمو به حساب به یاد شهرهای خودمون میندازه که تو وقت افطاری همه با هم دیگه مهربان هستند و اینجا هم که میبینین احسانی فراوانه.
کمی آن طرفتر نیازمندانی که منتظر توزیع افطار بودند. آفتاب آرام آرام پشت کوههای کابل پنهان می شود و روزداران آماده نماز می شود. در ادامه بر سر سفره عشق و ایمان می نشینند.
سنت افطاری به نوعی ترویج فرهنگ روزداری است و عبادت روزه را تکمیل می کند. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد وزیر اکبرخان، شهر کابل.
ادامه خبرها از بخش نیمروزی رادیو ایران. از امروز رسیدگی به شکایت داوطلبان تایید صلاحیت نشده انتخابات شوراهای اسلامی شهر در هیئت‌های نظارت استان آغاز می‌شود. هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا جمعه 11 اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.
با پایان ثبت نام از طالبان شوراهای اسلامی روسا، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور وارد مرحله جدید شد. پیش از این و در دیما ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر در 1455 شهر و برای کسب 7807 کرسی انجام شد. آقای زینی‌وند رئیس ستاد انتخابات کشور:
26/12/1404 اسامی نهایی اعلام میشه و بعد از اونم برای شورای شهر یه فرصتی قائل شده قانون که از 12/12 تا 27/1405 اگه میخوان حوزه انتخابیشون رو تغییر بدن، باز قانون براشون این امکان رو فراهم کرده.
ثبت نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا 12% نسبت به دوره گذشته رشد داشته است. گروه سنی 40 تا 50 سال بیشترین درصد ثبت نام را به خود اختصاص دادند. در این دوره همچنین شاهد افزایش 2 برابری داوطلبانی که دارای مدرک دکترا هستند برای شوراهای اسلامی روستا با 351 داوطلب هستیم. آقای زینی‌وند:
مشارکت بانوان 3% رشد داشتیم، یعنی از 7% دور گذشته به 10% رسیدن.
در این حال تعداد داوطلبان شوراهای اسلامی شهر در مقایسه با دوره قبل افزایش نشان می‌دهد. از این تعداد بیش از 49% دارای مدرک کارشناسی، بیش از 34% دارای مدرک کارشناسی ارشد و 5% هم دارای مدرک دکترا هستند. همچنین در این دوره شاهد افزایش 100% داوطلبانی هستیم که وکیل یا قاضی‌اند. آقای زینی‌وند:
ما نسبت به دوره گذشته 28% رشد ثبت نام کنندگان رو داشتیم.
انتخابات آتی شوراهای اسلامی کشور به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد. قرار است هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور روز جمعه 11 اردیبهشت سال آن کشور برگزار بشه. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دولت در نشست خبری تاکید کرد دیپلماسی و بازدارندگی دو راهبرد ایران در جهت حفظ عزت ملی و تامین منافع ملی است. خانم مهاجرانی گفسود: رفتار ما بر اساس برنامه‌ها و راهبردهای اساسی کشور تنظیم شده و در حوزه دیپلماسی فعال، جدی و منسجم عمل می‌کنیم.
در این حالی که بازدارندگی قاطع توسط نیروهای نظامی ما در دستور کار قرار داره و طبیعتاً این آمادگی وجود داره و همینطور رزمایش هایی که انجام شد دال بر این موضوع بود، در این حال مسیر دیپلماسی به شدت در حال دنبال شدن هست و لذا کاملاً هوشیارانه رصد میکنیم و در این حال پایبند هستیم به نتایج که در دیپلماسی به وجود خواهد آمد و طبیعتاً از همه ابزار بازدارندگی هم برای جلو گیری از هر گونه اشتباه محاسباتی استفاده خواهیم کرد.
سخنگوی دولت به فضای برخی دانشگاه پس از آغاز ترم جدید هم اشاره کرد و گفت عبور از خط قرمز ها مورد قبول نیست و تلاش دولت مقابله با طرح‌هایی است که به ظاهر می‌خواهند ایران را توسعه دهند، اما در باطن ایران را ضعیف و تجزیه شده می‌خواهند. خانم مهاجرانی به سقف وام ازدواج و فرزندآوری هم اشاره کرد و گفت دولت همزمان با اجرای تکالیف قانونی مدیریت ناترازی بانک‌ها را نیز مد نظر دارد. به گفته سخنگوی دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام سقف 475 همت را برای وام ازدواج تایید کرده است.
کاهش چشمگیر زمان انتظار برای متقاضیان و همینطور توزیع عادلانه تر در بین تعداد بیشتری از جوانان جز موضوعاتی بوده که تلاش شده در این حالی که مشکلاتی وجود داره ولی این ماده قانونی انجام بشه.
طرح کارت امید مادر از ابتدای فروردین 1405 اجرایی می شود. این خبر را معاون رفاه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد و گفت طرح جدید کارت امید مادر از ابتدای سال آینده و از اول فروردین 1405 اجرایی می شود و بر اساس این طرح تمام کودکانی که از ابتدای سال 1405 به بعد متولد شوند تا 2 سال مشمول دریافت مبلغ 2,000,000 تومان در قالب کالابرگ خواهند شد. آقای یعقوب اندویش افسود: اعتبار این کالابرگ به حساب مادر کودک واریز می شود و مادران می توانند از آن برای خرید 16 قلم کالای مشمول استفاده کنند. این اقلام شامل کالاهای مورد نیاز کودک بوده و امکان خرید آنها از طریق شبکه فروشگاهی طرف قرار داد فراهم خواهد شد.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از واریز 8,000 میلیارد تومان سود مالی به حساب فرهنگیان خبر داد. آقای علی صادقی گفت برای شفافسازی و واریز سود بیشتر 5 سامانه راه اندازی شده است و برخی شرکت‌های وابسته هم بورسی شدند.
4 تا شرکت اون پذیرش شدند، 4 تا شرکت دیگه هم در واقع تا 2 ماه 3 ماه آینده پذیرش خواهند شد. مجموعاً 8 شرکت 5 تا سامانه رونمایی شد. ظرف 2 ماه آینده این 5 سامانه به 10 سامانه هم در واقع ارتقا پیدا خواهد کرد. تمام دارایی‌های صندوق رو، پرونده‌های حقوقی صندوق رو، بحث آیین‌نامه‌های جاری صندوق رو، حقوق دستمزد و مسائل دیگر رو آوردیم در قالب سامانه‌های مختلف به صورت یک پاشته اجرایی بکنیم که اقدامی در راستای استقبال از شفافیت دارایی فرنگیان عزیز عضو صندوق هست.
ارزش اوراق حق تقدم مسکن به شدت کاهش یافت. قیمت هر برگ اوراق وام مسکن که دی امسال به 170 هزار تومان رسیده بود، در اواخر بهمن با بیش از 40 هزار تومان کاهش به کمتر از 130 هزار تومان رسید. بر این اساس هزینه دریافت تسهیلات 1 میلیارد و 280 میلیون تومانی مسکن از محل این اوراق با 130 میلیون تومان کاهش در مقایسه با دی به حدود 304 میلیون تومان رسید. تسهیلات مسکن از محل اوراق در تهران برای هر یک از زوجین 500 میلیون تومان است که در کنار آن 280 میلیون تومان وام جعل تعمیرات نیز پرداخت می شود. سقف تسهیلات اوراق در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر به ازای هر زوج 400 و در سایر مناطق شهری هم 300 میلیون تومان است.
روابط عمومی مرکز آموزش خلبانی شهید وطنپور در اطلاعیه از سقوط یک فروند بالگرد هوانیروز اصفهان در حوالی میدان میوه و تربار شهر دورچه خبر داد. در این اطلاعیه آمده است در سانحه سقوط این بالگرد سرهنگ حامد سروازاد و سرگرد مشتبه کیانی خلبان و کمک خلبان بالگرد و 2 نفر از غرفه‌داران میدان میوه و تربار به شهادت رسیدند. علت سانحه در حال بررسی است.
معاون اجرایی رئیس جمهور در سفری 2 روزه به استان کرمانشاه از شان طرح صنعتی و عمرانی بازدید و صبح امروز هم در شورای برنامه‌ریزی استان شرکت کرد. در این نشست در خصوص مسائلی مانند کشاورزی، تجارت، صنعت، آموزش و پرورش، انرژی‌های تجدیدپذیر، آب و لزوم تجاری‌سازی آن و جلوگیری از هدر رفت آب بحث و تبادل نظر شد.
در روز دوم سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به استان کرمانشاه صبح امروز از قطار شهری کرمانشاه بازدید و در جریان روند پیشرفت این طرح قرار گرفت. جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور:
سال آینده اولین فازش امیدوارم افتتاح بشه تا میدان آزادی و انشالله فازهای بعدیش هم ما کمک بکنیم، هم خود شهرداری درآمدزایی بکنه.
این طرح با 13 کیلومتر طول در قالب 13 ایستگاه طراحی شده و 6 کیلومتر از مسیر آن ریل گذاری شده است. دکتر قائم‌پناه همچنین در نشست شورای برنامه ریزی استان شرکت کرد.
در بخش بودجه های عمرانی خوشبختانه بودجه خوب مسبب داشتیم، خوبم تخصیص داده شده. ما حدود 26 هزار میلیارد تومان برای استان در نظر گرفتیم که در فاز اولش امسال حدود 11 هزار میلیارد تومان باید تخصیص داده بشه که تا الان حدود 9 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و 2 هزار میلیارد تومان دیگر هم انشاءالله تا پایان سال تخصیص داده میشه. خب این میتونه خیلی از پروژه های نیمه کاره رو تمام بکنه.
دیروز هم معاون اجرایی رئیس جمهور از چند طرح تولیدی بازدید کرد، از جمله کارخانه تولید سرامیک که به زودی به بهره برداری میرسد و همچنین عملیات اجرایی کارخانه سوم چغندر قند استان را کلنگزنی کرد. پروین شهسواری، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.
بهره برداری از طرح‌های آبرسانی به روستاهای شیراز آغاز شد. بهمن بهروزی مدیر عامل آفاق شیراز از بهره برداری طرح‌های نوسازی شبکه انتقال و آبرسانی به 9 روستای شیراز تا پایان هفته خبر داد و گفت طرح آبرسانی به روستای سجادیه گیاهزار دشت ارژن با صرف 125 میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.
پایان عملیات اجرای شبکه آبرسانی به روستای سجادیه گیاهزار شیراز. بهروزی مدیر عامل آبفای روستای شیراز:
امروز با راه اندازی این سامانه آبرسانی گیاهزار دیگه آبرسانی سیار نخواهیم داشت.
سامانه آبرسانی که با اعتبار 125 میلیارد تومانی طی چند مرحله اجرا شد و بیش از 800 نفر از عشایر ساکن در این روستا را از آب شرب و بهداشتی برخوردار می‌کند.
آبرسانی شامل یک حلقه چاه است، حدود 8600 متر خط انتقال، یک مخزن پمپاش که حدود 200 متر مکعب است و یک مخزن 250 متر مکعبی ذخیره که در ارتفاعات پیش رو هست و روستایی بوده که قبلا هیچ گونه سامانه آبرسانی نداشته. با این اتفاقی که افتاده هم آب مطمئن و با کیفیت در اختیار روستایان عزیز قرار میگیره.
آب شرب
هست بعد آب شرب بهداشتی در اختیار مردم قرار میگیره.
با اجرای این سامانه آبرسانی، آب شرب از طریق شبکه توزیع 5 کیلومتری در روستا در دسترس هر واحد مسکونی قرار میگیرد. کرمی مجری طرح‌های روستایی آبفای شیراز:
به خاطر اختلاف ارتفاعی که مخزن با چاه ما حدود 170 متر داشت، ما در یک کار فنی اومدیم از لوله‌های پلی اتیلن با فشار 25 بار برای اولین بار در ایران استفاده کرد.
یعنی طرح روستایی به این شکل. روستا الان یعنی در ارتفاع بالاتر از
بله 170 متر اختلاف ارتفاع داره.
سه سال.
آب که نداشتی اینجا؟
نه.
چجوری آب تامین میشد
تو؟ تانکر.
آب مصرفمون از چشمه ها یا از شهر یا از خونه زنیون میوردیم.
فعلا لوله کشی شده و انشابه های فریر هم کشوندن و قرار بر این شده که دیگه کنترل بس بشه، به امید خدا آب بس بشه.
داستانی دهیار روستای سجادیه گیاهزار:
مردم دعوت میکنم که نسبت به ثبت‌نام در کنتور آبرسانی اقدام بکنن و پرونده سازی بکنن، به اداره آفا مراجعه بکنن.
روستای سجادیه گیاهزار در 35 کیلومتری ارتفاعات غربی شیراز واقع شده و قرار است تا پایان هفته شبکه آبرسانی به 8 روستای دیگر از توابع شهر شیراز هم به بهره برداری برسد. نبعی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز. خبرها را از رادیو ایران می شنوید. پیگیر توسعه همکاری‌های دفاعی ایران و ارمنستان در سفر وزیر دفاع این کشور به تهران، سورن پاپیکیان وزیر دفاع کشور ارمنستان امروز در تهران مورد استقبال سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. دو طرف امروز درباره همکاری دو کشور ایران و ارمنستان در حوزه‌های مختلف دفاعی دیدار و گفتگو کردند.
این سفر در پاسخ سفر ما به ارمنستان انجام شد. ما دیدار بسیار خوبی داشتیم، برنامه خوبی هم براشون پیش بینی کردیم. کشور خودمون تبادل نظر شد در مورد مسائل مختلف، از مسائل محلی، امنیتی، ژئوپلیتیکی و همکاری دفاعی و نظامی، که ان شاءالله روابط ما با کشور ارمنستان رو به توسعه است. به ویژه در حوزه دفاعی شما یک سابقه تاریخی در روابطمون وجود داره، همیشه بین دو کشور صلح برقرار بوده.
وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و امارات درباره مسائل دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کردند. آقای عراقچی در گفتگوی تلفنی با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی همچنین درباره روند پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا گفتگو کردند. طرفین همچنین بر اهمیت تداوم رایزنی‌ها بین کشورهای منطقه برای سیانت از منافع مشترک و حفظ ثبات و امنیت منطقه تأکید کردند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره عواقب هر گونه مداخله نظامی آمریکا هشدار داد. کایا کالاس در پایان نشست شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت: اقدامات ایالات متحده پیامدهایی را در پی دارد که کنترل آن دشوار است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از برگزاری نشست شورای وزیران هم گفته بود که این اتحادیه آمادگی کمک به روند دیپلماسی هسته‌ای با ایران را دارد. دوره تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا از 17 بهمن 1404 آغاز شده است. این گفتگوها به طور غیر مستقیم و با میانجیگری عمان جریان دارد. بر اساس گزارش‌ها دو طرف در دور دوم گفتگوها که 28 بهمن در ژنو برگزار شد به پیشرفت‌هایی دست یافتند. خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرده است ویتکاف و جرد کوشنر، مشاوران دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قصد دارند روز پنجشنبه دوره بعدی مذاکرات ایران و آمریکا را در ژنو برگزار کنند.
در شرایطی که حتی رئیس ستاد ارتش آمریکا هم نسبت به عواقب حمله نظامی آمریکا به ایران و تلفات زیاد ارتش این کشور هشدار داده و با آن مخالفت کرده است، ترامپ همچنان اعلام می‌کند از ادامه یه تهدید نظامی برای دریافت امتیاز از ایران استفاده خواهد کرد و این بار مستقیم مردم ایران را تهدید کرده است.
افشای مخالفت ارتش آمریکا با طرح ترامپ برای جنگ با ایران. هشدار رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به عنوان مشاور نظامی ارشد رئیس جمهور این کشور به ترامپ درباره پیامدهای خطرناک جنگ با ایران را روزنامه‌های از جمله اکسیوس و واشنگتن پست از نشر اطلاعات جلسات محرمانه امنیتی و نظامی دولت آمریکا افشا کردند. واشنگتن پست نوشت ژنرال ارشد ترامپ خطرات حادی را در صورت حمله به ایران پیش بینی می‌کند. بخشی از گزارش روزنامه واشنگتن پست را میشنوید.
جنرال کین هفته گذشته در جلسه‌ای در کاخ سفید با ترامپ و دستیاران ارشدش نگرانی‌های خود را مطرح کرد و هشدار داد که هر عملیات بزرگ علیه ایران با چالش‌های